امروز بهتر است که بگیم بسم الله ما به چه معناست. چون بسم الله هر کسی یه معنایی داره. یکی میگه بسم الله یعنی نگفتم، تا معنی خدا نداره. بسم الله این هم وضع ماست. یکی بسم الله میگه و برای دفع جن، یکی بسم الله میگه برای اینکه خبر بده که ما اومدیم، یعنی یا الله بسم الله کلمه میگه. اون وقت هر طایفه وقتی بسم الله میگن چه معنایی باید داشته باشه که معنای درست بسم الله باشه. هر گروهی که بسم الله میگن یه معنایی هست که اون معنی بسم الله اونها باید اون باشه. مثلا اگر قاضی بسم الله میگه معنیش اینه که به نام حق و حقیقت، من هیچ غرضی ندارم و برای نام خودم، شؤونات خودم یا اون کسانی که با اونها آشنایی دارم، خیشانی، هیچ غرضی ندارم غیر از خدا. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، که شناسد ظالم از مظلوم زار. اگر که تای ذهنش فکر بکنه که از کدوم یکی از این طرفین متخاصمین میتونه یک درآمدی داشته باشه، طبیعتاً قضاوت هم نمیتونه بکنه. بسم الله هنرمند چیه؟ بسم الله هنرمند یعنی به نام زیبایی، به خاطر زیبایی، به خاطر این که میخوام مردم دلشون خوش بشه. مولانا همه این بسم الله ها رو داره در مثنوی. نقاشی برای چیه؟ برای این که تا به فرجه وارهند از اندوهان، برای میهمانان و کهان نقاشی رو میکشن، برای انسانها، برای دوستان. برای چی؟ برای اینکه دلشون خوش بشه، شاد بشن به دیدار یه جمالی از معشوق ازلی. اصلا هنر معنیش اینه که ایها الناس، من چشمم به یه جمالی افتاده و شاد شدم، خرم شدم، میخوام شما رو سهیم بکنم در این شادی خودم، میخوام شما هم بفهمین که من چقدر شادم. به همجهت بی اختیار از من یه آثاری ظهور میکنه که اینها بیان کننده شادی من هست. وجد من رو، وجد یعنی یافتن، این که گفت ارشمیدس یافتم یافتم و شاد شد اومد بیرون، شادی یعنی یافتم، یافتم دل که گم کرده بودم در سر زلف آن محجبینا. مولانا چرا شهره عالم شد؟ برای این که تصمیم گرفت یا بهش اشاره کردن که تو برو بگو که چقدر شادی، برو بگو که عاشق مایی، برو بگو که چشمت به کی افتاده. گفت چرا نهان کنی عشق مرا چه عاشقی؟ حالا که عاشقی برو بگو به همه. سعدی هم تو بوده، گفتش که منم ماه نو، هر که همه ابرو که تو داری به همه کس بنمایم، ماه نو هر که ببیند به همه کس بنمایم. گفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی؟ من ز برای این سخن شهره عاشقان شدم. اومدم علمی به دست مستی، اومدم تو شهر شروع کردم، یه دم راه انداختم دنبالم، زدیم و کوبیدیم و رقصیدیم، همه رو خبر کردیم. علمی به دست مستی 2000 مست با وی، به میان شهر گردان که خمار شهریارم. هنر اخبار از شادیه، اخبار از یأس نیست، اخبار از غم و غصه نیست. بنابراین بسم الله هنرمند این است که ایها الناس بیا خونه ما، من شادی، امید، عشق، زیبایی آوردم براتون. باز آمدم تا وقت را میمون کنم، اومدم که وقتتون خوش بشه. باز آمدم تا قفل زندان بشکنم، شما رو نجاتون بدم. این چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. اینم بسم الله هنرمنده. حالا موسیقیدان باشه، وقتی بسم الله میگه معنیش اینه که من دارم بیان میکنم شادی خودم رو از نام اون کسی که اسمشو بردم، چون این نام برای من همراه با دیداره. اون کسی که ندیده که شادی پیدا نمیکنه، اون فقط شنیده. از گلشن دیدار به گفتار رسیده. یه کسی هست که از گلشن گفتار، تازه مولانا میگنم خسرانه که آدم از گفتار و دیدار بل کنه بیاد حرف بزنه، بخاطر دل شما، وگرنه اصلا حوصله نداشتی بیاد بگه، ولی کی بیاد بگه؟ آدمی که با معشوقش، ببینید چقدر سخته که آدم با معشوقش استه باشه تو هجله عشق و وصال، بگن که خیلی خوب حالا برو تو بقیرم خبر کن بیاد. ای حالا ما حالا فعلا رسیدیم اینجا، نه بفهم شما حالا فعلا. اینقدر سخته که بگن تو برو تو عالم گفتار. ما اومدیم حالا بعد از مدت ها پس از چندین شکیبایی، شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. حالا که ما چشممون از محراب ابروی تو و به دیدار تو روشن شده، کجا بریم؟ ولی خاموش که فرمود الانسان لفی خسر، از گلشن دیدار به گفتار رسیده. بسم الله تاجر و کاسب و تولید کننده و فروشنده، اونا هم بسم اللهشون همین معنی رو میده که ایها الناس، من فکر کردم که شما خونه ندارین، پناهگاهی ندارین، من اومدم یه سرمایه‌ای داشتم، اینها رو میخوام خونه درست کنم، خوب به شما به قیمتی که بتونم این کار رو بکنم، منم از قبلش و عاملین علیها، به عنوان عاملین علیها ما باید روزی بخوریم. ما کارمون خیریه هستن، ما چیزی نداریم که بخوام خودمون مصرف بکنیم. زکات که وقتی کسی زکات ها رو جمع میکنن پیش یه آدمی، بعد میگن شما توضیح بکنید بدین به فقرا به مساکین. خب من که میخوام این کارو بکنم باید دفتر بیارم، حساب بیارم؟ نه، منم بایستی که عامل این کار هستم. من که دارم این کار خوبی میکنم، منم به عنوان ول عاملین علیها، منم یه چیزی اینجا برخوردار بشم به این عنوان. اگر نه ما حق تصرف در ملک الهی نداریم، مال اوست. دادن زکات، دادن علم، داده اوست، هنر داده اوست، اینو دادن که شما توضیح بکنید خودتونم به عنوان عاملین علیها. اون نقاش میگه من اگر که از شما یه پولی میگه با اینکه یه دونه بوم دیگه بخرم، بازم بدونی بکشم، برای اینکه بتونم فرصت داشته باشم نرم مثلا کارهای دیگه بکنم که برای شما نقاشی بکنم، که برای شما موسیقی بکنم. من به عنوان عاملین علیها، وگرنه هنر من هدیه به شماست، مال شماست اصلا، نه که هدیه به شماست. مولانا میگه حتی جوانمردی هم خوب نیست. جوانمردی خیلی خوبه، ولی جوانمردی هم خوب نیست. بالاتر از جوانمردی چیزی نیست. این همه کتاب فتوحاتنامه نوشتن، خیلی مقام داره جوانمردی که جوانمرد بشه. ولی یه درجه بالاترش اینه که جوانمردی یعنی چی؟ جوانمردی از دوییه، یعنی من گذشت میکنم و این از روح خودم میدم به تو. من و تو که اصلا جدا نیستیم. بگذر ز جوانمردی کان هم ز دویی خیزد. جوانمردی رو بلش کن که فکر بکنی مثلا من جوانمردم. جوانمردی مال دوییه، معطی و هرچوبت که بخشنده و گیرندهی وجود نداره، که تو داری میدی اون داره میگیره، که اسمشو بذاریم سخاوت. اینا همه نفی و صفات ان. در یه مرتبه میرسیم که همین صفات رو هم از خودتونم نفی میکن، نه از خدا، چون دویی وجود نداره. اگر هر انسانی بسم اللهش به این معنا باشه که من کارگزار و عامل خداوندم بر روی زمین، خلیفت الله هم به من منتها گفتن که شما خونه بساز، شما این جنس رو تولید کن، شما لباس تهیه کن، شما پارچه تهیه کن، شما آذوقه تهیه کن، شما زمین رو شخم بزن، منم زمین رو شخم میزنم به خاطر اینکه به شما قضا بدم، من واسطه در رزق و روزی شما هستم. پس خودت چرا بنده خودم بالاخره منم باید زندگی بکنم، منم عاملین علیها به این عنوان من کار میکنم. دکتر هم تو بسم الله دکتر اینه که به نام اون شافی مطلق من وقتم رو، دانشم رو، تجربم رو در اختیار این میذارم که تو درد نکشی، رنج نکشی، حالت خوب بشه، و بیمارجو هستم، یعنی من در به در عقب تو میگردم که تو رو پیدا کنم حالت خوب بشه. من از با طبیب آگه بیمارجو بازگرد و قصه بیمارگو با طبیب آگه بیمارجو، همه اینا بسم اللهه. بسم الله این است که ما خودمون رو نماینده و خلیفه خداوند بر روی زمین تلقی کنیم، مالک تلقی نکنیم. کارگزار مأمور بانک که پول نداره، میلیون ها تومن میاد دستش میره، منتها یه نفر مأمور پوله، بیشتر پول بهش میدن اون توضیح میکنه، یکی چه کار مینویسه، یکی چه کار دیگه انجام میده، کسی مالک چیزی نیست. از صوفی لا یملک، صوفی کسیست که مالک چیزی نیست. گفت آنچه صوفیانش میخواستن دستشو ببرن، سارق اومده از خونه یه صوفی دزدی کرده بود، اومد گفتش که آقای نبرین، گفتش برای اینکه من گذشت کردم، گفتش گذشت تو پایده نداره، این جرم عمومیه، دزدی کرده. گفت بله ولی مال وقته، تو مال وقت اشکال نداره که اگر کسی از مال وقت اگه دزدی کرد دستشو به اون مناسبت نمیبره. گفت چه تو مال وقته؟ گفتش که برای اینکه هر چه صوفیان راست وقت هست مر نیازمندان را، اگر ما مالمون وقت باشه، وقت باشه هر که نیازمنده، حالا اگه خودم هم نیازمندم خودم هم به خودم هم میدم، به خودم هم میدم، من خودم باید فکر بکنم که کتاب های من وقت شماست، هر کسی که کتابی احتیاج داره با من میتونم اون کتاب رو بدم به او، کتاب که مال من نیست، منم ازش استفاده میکنم، اگه دیدم خودم بیشتر استفاده میکنم به شما نمیدم، خودم برمیدارم. بسم الله مولانا چیه؟ بسم الله مولانا این است که بشنو از نی، چون حکایت میکنه از من مولانایی که در قونیه اینجا مقامی داره و مریدانی داره، نشنو از اون دهان دیگری که در این دهان میدمه، از اون بشنو، بشنو از نی، داستان نی که بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. تقریبا همه مثنوی رو مولانا خلاصه کرده به صورت مینیاتور، و همه اون چی که می خواسته بگه از وحدت وجود، از معاد، از توحید، از اخلاق فاضله، از عشق، همه اینا رو تو این مقدمه آورده، از نصیحت، از موعظه. یه چاشنی اروپایی ها گاهی پراسپکتوس چاپ می کنن، ادارت المعارف بزرگی که میخوان چاپ بکنن، مثلا 30 جلده، بعد یه جلد چاپ میکنن کوچیک که از هر قسمت اونا یه 2 صفحه داره، 2 صفحه راجب این موضوع، 2 صفحه راجب اون موضوع. بشنو از نی مقام فناست، بشنو از اون کسی که نیست، اون کسی که نفی کرده این نیت خودش رو، و مکرر گفتیم که شده نوبادی، من کسی در ناکسی در باختم، یعنی من کسی رو که خیلی کم بود از زیاده خواهیه، آدم که عارف میشه مال زیاده خواهیه، بقیه مردم همتشون کمه، فکر میکنن که مختصری پیدا کنن، یه این گل مال من، تو گل مال تو نباشه، گلزار مال تو باشه، تو خلاق 100 هزاران بهشت باش، یه کم قانع نشو. من سامبادی، خب سامبادی محدود دیگه، اما وقتی که شدی نوبادی و هیچ کس شدی، هیچ کس ابن هیچ کس شدی مثل ابو سعید ابوالخیر، اون وقت همه دوستت دارن، برای اینکه متصل میشه جان تو با جان عالم متصل میشه. بشنو از نیل چون حکایت میکنه. در ادبیات اروپا حکایتی هست از نیل که یه وقتی، شاید بازم شنیده باشید ولی من باز اینجا به مناسبت نیل این حکایت رو تکرار میکنم، که یه وقتی جوپیتر که خدای خدایان و مظهر قدرت الهی هست در اساطیر یونان، یونانی ها فکر نکنید که اینا بت پرست بودن و از شبت که مشرک بودن، یعنی 150 خدا داشتن. هندی ها میگیری نبودن، ایرونی ها هم دوتا خدا معتقد نبودن، همه یه دونه خدا معتقد بودن، اصلا همه ادیان توحید بوده در اصل. منتها بعد به یک تعبیراتی اینا گفتن خیلی خوب، حالا یک خدا که بیشتر نیست، منتها دو جلوه‌ای از جلوه های او رو تفکیک کردن. وقتی که از او آمدن پایین تر تقسیمات رفت داد. در اساطیر یونان شما بخونین، از اولش اگه بخونین داستان جوپیتر و آپولو و از شبت که پوسایدن و پلوتو و اینا رو از وسط نخونین، از اول داستان اساطیر بخونین، میبینید که میگه که یکی بود یکی نبود. اول یک توده آشفته درهم و بی نظامی بود، یک قدرت نامتناهی اینو نظام بخشید، اون وان اون یکی اون مداخله کرد و عالم واسه اصلا جایی نبود که خدایان زندگی بکنن، قله اچرت که اولمپیادی نبود که خدایان زندگی کنن، بهشتی نبود، آسمانی نبود، زمین نبود، یک توده آشفته درهمی بود، هیولا، هیولای مطلق یعنی قابلیت صرف. این هیولا رو اون صورت بخش جهان که ساده و بی صورت است به قول مولانا، این آمد عالم رو صورت بخشید و نظام بخشید. واحد خب الذی یصورکم فی الارحام، اونی که شما رو تصویر میکنه در رحم مادر، مریخ پیدا شد، تایتان ها پیدا شدن، بعد حالا جوپیتر پیدا شد. داستان اونا مفصله، یه وقت دیگری به یه مناسبتی که مثنوی چون خیلی قابل مقایسه است با ادبیات اروپا، اروپایی ها گاهی گفتن که مثنوی کمدی الهی شرقه، البته این مقام مولانا بالاتر از دانته است، منتها اونا چون نمیشناختن اون موقعی حرف رو زدن، گفتن که چون در اونجا کتابی به این جامعیت که همه سنت های قرون وسطا و همه معارف گذشتگان رو جمع کرده باشه، فقط هم یه دونه است، یا شکسپیر مثلا، گفتن که این دانته شرقه. کما این که ادوارد براون گفته که رابرت برنز، این ببخشید بابا طاهر رابرت برنز ایرانه. حالا شما به این سرگذشت رابرت برنز رو بخونین، ببین چقدر فاصله داره، یه شباهتی داره، البته شباهت به اینکه اونم دهاتی بوده، اونم دهاتی بوده، یعنی شعرهای دهاتی گفته، شعرهای محلی گفته، عاشق بوده مثلا، ولی خود کجا کو آسمان کو ریسمان. مولانا عالمی رو مست میکنه، اون حالا البته خیلی مقام داره دانته، من خودم مکرر یاد کردم ازش. شکسپیر به نظر من مقامش باز بالاتره، شکسپیر هم از یه جهاتی قابل مقایسه است با مولانا، و شما هرچی که بیشتر ادبیات اروپا بخونی از مولانا بیشتر لذت میبری، بیشتر لذت میبری. من یه دفعه داستانی نقل کردم، حالا بازم الان هم بر شما نقل میکنم، اون داستانی که آدم نقل میکنه بعد یه شعر سعدی هست که نقل چقدر بهتر میکنه، که یک پادشاهی بود به نام اوژن که یک طویله داشت، که در این طویله 1000 رأس گاو نگهداری میکرد. حالا چند 1000 رأس هم گوسفند و چقدر حیوانات دیگه و اینا بوده این تو، و 30 سال بوده که این تبیله رو تمیز نکرده بودن. حالا از این چالودگی بوده اونجا 30 سال چندین هزار حیوان تو اون تبیله بودن. بعد به هرکول مأموریت میدن، یکی از کارهای هرکولیان تاسک، یعنی 12 خانه هرکول رو میگن هرکولیان تاسک، هرکولیان لیبرز، خانهای سخت، یعنی کارهای سخت هرکول. یک شمینه که گفتن یه روزه بایستی که این تبیله رو تمیز کنی، اینم جارو، اینم گردگیری. حالا شما فکر بکنید اون تبیله که معلومی سرش کجاست ترش کجاست، این چجوری میشه پاک بکنم؟ هرکولم گفت بسیار خوب، من تا شب، گفتن اگه تا شب نشه باختی. این اومد سر یه رودخانهی به نام استیکس، رودخانه مرگ در واقع، یه معنیش هم همون فنا و نیستی، عالم فناست، سیلاب نیستی، استیکس رودخانه مرگه. ببین چقدر ارتباط داره این داستان ها به هم دیگه و بیان سعدی. سر این رودخانه فنا رو بلند میکنه میذاره در تویله، اون رودخانه که با گردگیری نپاک نمیشه که، سر اون رودخانه در میذاره تن تویله، همه رو با آب بنده میبره. حالا وقت سعدی میگه که سیلاب نیستی را سر در وجود من نه، از خاکدان هستی بر دل غبار دارم. ما 1000 ساله که اینجا آلودگی ایجاد کردیم، همینطور آلودگی پشت آلودگی پاک هم نکردیم. این گاو نفس فذبحوا بقرةً، این گاو رو که مولانا میگه بکشینش، این نفس خود بینگر بمیرد زنده گردد، جانی که در خود بنگرد نور خدا را. البقره راست بود، موسی عمران نمود، مرده از او زنده شد چون که به قربان رسید. اون این گاو این آلوده کرده این تبیله تن و تبیله نفس آدمی رو، اینو سیلاب نیستی رو بذار اینجا هرشو همش پاس میشه. مولانا هم کاری کرده، مولانا 1000 دوا نیورده برای 1000 بیماری، یه دونه دوا آورده نیستی. تو ما باش اصلا، گفت اصلش مردن است و نیستیست. تو من چکار بکنم؟ مثلا تکبر داره آدم، خشم داره، 1000 بیماری داریم ما، من چکار بکنم؟ تو نباش اصلا، عاشق شو، عاشق که شدی میپری از خودت بیرون. عشق یه جهشیست به بیرون از ذات خود، نه یه کششیست که کمند بندازی اینی بگیری اونی بگیری. بعضی عاشقان یعنی همه میخوان سید خودشون بکنن. عشق یه جهشه، جهشه به بیرون از ذات خوده. همچنان نظام میگه که اگر خود گربه باشد دل در او بند، مشهور چون خرد و خواب و خورد پرسند، اگر خود گربه باشد دل در او بند. بعد اینکه هرچی عاشق بشی بازم بالاخره ترگی بیرون، حالا بعد بالاخره معشوقت پیدا میکنی، از گربه میری به صاحب گربه، از صاحب گربه میری به بشریت، از بشریت میری به خالق بشریت، میری بالاخره میرسی به معشوق. مهم اینکه بپری بیرون. اینکه این جوپیتر که مظهر قدرت هست، میخواستم بگم اینها مظاهرن، اوصافن، فکر نکنین که اینا حالا بخترستیه. نگویی که آتش پرستان بودن ایرانیان قدیم روز، پرستنده پاکی از دان بودن. این مشغول معاشقه بود با یکی از حوریان و پریان، میومد گاهگاهی روی زمین دور از چشم همسرش هرا و معاشقه میکرد. اونم یه رمزی داره، منظور عیاشی و خوشگذرانی که بعضی فکر کنن نیست. در این حال یه ابری هم حجاب کرد که اون نبینه. اون خانم هم متوجه شد که این حجابی خودی ابر درست نشده اینا، حتما یه خبری، فورا خودشو رسوند و تا این دید از دور داره میاد، اون دختر رو که اسمش آیو بود تبدیل کرد به یه گوساله جوانی. اومد جلو گفت این چیه؟ گفتش که این چیه گوساله است. و کجا میگه؟ از زمین در اومد. اینجا قدیم همه چیزا امکان پذیر بود، از زمین ناگهان در اومد. پرشتال نداره، اینو بده به من. اونم دیگه چاره نداشت، اینو داد در اختیار او. و او یک قولی داشت، آیو یک قولی داشت که 1000 جفت چشم داشت، حالا بعضی گفتن 100 جفت چشم داشت، که این اینو گذاشت که اینو بپاد، که مبادا یه وقت این بیاد این رو برداره دو مرتبه به صورت اون دختر درش بیاره. این قول هم باز رمزی داره. بعضی گفتن آسمانه که هزار تا چشم داره و هیچ وقت همش نمیخوابه، این غروب میکنه اون یکی طلوع میکنه، این غروب میکنه اون یکی طلوع میکنه. بعد ولی یه چیز هست که همه اینا رو خواب میکنه. جوپیتر دید که خیلی کار مشکل شده، یکی از فرزندان خودش رو به نام پان فرستاد، گفتش که برو اینو یه جوری خوابش کن. اینم آمد و براش قصه گفت و داستان گفت، اینا اینم هم میخوابید، 150 جفتش میخوابید، 50 جفت دیگر بیدار بود، اینا میخوابیدن اونا بیدار، مثلا همش بیدار. بالاخره بنز کافی چشم بیدار داشت تا اینکه داستان نی رو براش تعریف کرد. گفتش که این صدای اون غول، گفتش که این صدای نیتون سوزی درش هست، این مال چیه؟ یه آتشی درش هست، آتش است این بانگ نای و نیست باد، این از کجاست این؟ گفتش که این نی یه دختری بود خیلی صاحب جمال، همه عاشقش بودن. اون وقت یه روزی یکی از عاشقانش با شتاب دنبال او کرد که این بگیرتش و این فرار کرد، فرار کرد و فرار کرد، ترسید به اون نیزاری و بعد چون دید داره ادامه میده و میاد، خودشو تبدیل کرد به یکی از نیها، به صورت نی. قدیم به هر صورتی در میومدن، به صورت نی در آمد و این فهمید که این کدوم نیه، آمد اون نی رو چید و داغ کرد و سوراخ کرد و علت این که این ناله و نوحه و این سوز رو میبینی مال این دختره، مال این دختره. بشنو از نی چون حکایت میکند. این نی از یه طرف خود مولاناست، از یک طرف مقام انسان کامله، از یک طرف انسان اصلا همه ما نیم، همه ما نی هستیم که از نیستان عالم قدس ما رو چیدن آوردن اینجا و ما میخواییم برگردیم اونجا، اونجا باقی بوده، دوستانی بوده، از بهشت بودیم، ما رو رشتن آوردن اینجا. و هر که او از همزبانی شد جدا، بی نوا شد گرچه دارد صد نوا. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. یه وقتی گفتیم که این حاجی سبزواری درباره این نیستان توضیحات فلسفی داده، همیشه به عنوان شوخی گفتیم، این دفعه جدی و معنیش هم من توضیح بدم. البته شرحی نوشته که خود مولانا هم شاید به این درجه نمیدونسته که این همه چه حرفا رو زده، ولی واقعیت این نیست، واقعیت اینه که مولانا صد برابر اینا رو میدونسته. اونایی که خیلی ساده حرف میزنن، اونا کسایی هستن که همه مشکلات رو پشت سر گذاشتن، یعنی همه محمولون، گفتش که اون در موضوع در محمول رفت، جز مصنوعی ندیدی سانهی بر قیاس اقترانی قانعی، تمام قوانین و فلسفه اینا همه رو خونده بوده. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست، درسشان آشوب و چرخ و ولوله، نه زیادات است و باب سلسله. زیادات بحث فلسفیه، سلسله مسئله دور، مسئله دور است، اما دور یار، سلسله این قوم جعد مشتبار، مسئله دور است اما دور یار. مولانا پر بود از این معانی، منتها اونی که همه رو گذارم که ساده حرف بزنه، همه رو فهمید، میتونه اصطلاحات رو بذاره کنار، بگه آقا محمولون علیه نمیخواد بگی حقایق ماهیت. حالا حاجی سبزواری چون هنوز تو عالم فلسفه بوده، گفته که نیستان یعنی چی؟ نیستان این معنیش که حقایق ماهیات که از حیثیت اندراج و اندماج در قید هویت ذات مسمى به شؤون عالیه اند، در آن مرتبه از حضرت اسماء عالیه از هم ممتاز نیستند، لا اسمن ولا رسمن. حالا چی میخواد بگه حاجی سبزواری؟ درست داره میگه، میخواد بگه که یه عالمی بوده، این گل و سبزه و من و شما و زمین و آسمان قبلا کجا بودن؟ عدم که نبودن، از عدم که چیزی رو وجود نمیاد، اینا در ذات الهی بودن، اطوارها و شؤونات اون بودن. بنابراین اونجا در اون عالم اینا در یه جایی بهشون میگن نیستان، اونجا رو حقایق ماهیات، یعنی ماهیت کبوتر، ماهیت خروس، ماهیت درخت، ماهیت زمین، ما خورشید، همه اینا یه ماهیتی هستن دیگه، اینا همشون یه جایی بودن قبلا، اونجا روش میگن نیستان. و ما یه وقتی در نیستان عالم قدس بودیم و ما متحد بودیم و یک گوهر، همه بی سر و بی پا بودیم آن سر، همه چون به صورت آمدان نور سره شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره بیران کنید از منجنیق که نمان، که از میان این فریق که فرق از میان بره. برای این که شما یه دونه آفتاب هست، وقتی که دیوار درست میکنین، وقتی که آفتاب خونه ما، آفتاب خونه شما، آفتاب خیابون، آفتاب بیابون، آفتاب پشت بون، ولی اینا که نباشه آفتاب، یه آفتاب بیشتر نیست، یه آفتاب گرد و صد سیب و صد آبی بشوری، یک شبت چون آبان را بفشوری. اون عالم وحدت رو تعبیر کردن به نی، که از نیستان تا مرا ببریدن. حالا اون داستان هم یادتون هست که این دختر رو بریدنش، این دختر مایی، چرا؟ برای اینکه روح ما زنه، حقیقت ذات ما من نفس واحده، ما رو از یه نفس واحده ساختن هممون، که اون نفس واحده زن بوده. زن به خاطر هم مقام خلافتی که داره و خلاقیتی که داره زن تعبیر شده از او، سایکی، پسیکولوژی و روح ما زنه. در اساطیر اروپا، در اساطیر ایران، همه جا روح ما، اون حقیقت ذات ما، اون کنه هویت ذات ما زنه. اون وقت اون عاشقه، عاشق خداست. حالا اون وقت ما تو ادبیات چون در روی زمین زن مظهر معشوقیه، زن مظهر معشوقیه، خدا رو به زن تشبیه کردیم، چون ما عاشقمون معشوقه و ما در روی زمین مقام معشوقی مال زن هست، بنابراین خدا رو هم به صورت زن مصور کردیم، یعنی گفتیم که زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. تمام اوصافی که داریم، اوصاف زن رو به او دادیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مقام معشوقی در روی زمین متعلق به زن. اون وقت از نیستان، اون نیستان که ما اون دختره هستیم، ما رو بریدن و اشتن آوردن اینجا، سوراخ سوراخ میکردن، داغ میکردن، تیکه تیکه کردن، دوتا چشم گذاشتن، اینا الان دارن میزنن. ما همون نیه هستیم، ما دارن دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهان در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های و هوی در فکنده در سما، یک دانت هر که او را منظر است، که این زبان این سری هم زن سر است. دمدم این نای از دمهای اوست، های و هوی روح از هیهای اوست. شما اگر که برید سراغ علت اصلی، اگر یه چوبی بردارین شما بزنید به یه شتری، اگه شتر عصبانی بشه شما چوب رو پرت کنید، شتر دنبال شما میاد، دنبال چوب. شتر هم میتونه که این واسطه بوده، واسطه ها رو حذف کنید، شما واسطه ها رو حذف کنید، واسطه هر جا فزون شد رفت و جفت. من نخواهم عشق حق با واسطه، که حالا که خلق شد این رابطه، واسطه هر جا فزون شد رفت و جفت. واسطه چند ذوق وصل افزون تر است. اگه دو نفر مثلا وصل کنید که با تلفن صحبت کنن، بالاخره یه وصلیه، اما اگه تلفن صحبت کنن زنه هم دیگرم ببینن، باز بیشتر میشه، هرچی واسطه کمتر، بعد اصلا بیان خونه هم دیگه، باز بهتر میشه، باز فاصله های کمتر بشه تا به وصال برسن. واسطه چند ذوق وصل افزون تر است. تازه عالم جسمانی خودش واسطه است، ما نمیتونیم عالم جسمانی جلوی ما رو گرفته، نمیتونیم ما وحدت پیدا کنیم با هم دیگه. این وحدت تجسم ضعیف سایه است از اون اتصالی که ما میخوایم پیدا کنیم. اون وصال اصلا این نیست که مثلا وقتی جسم به هم ارتباط پیدا میکنه، این از پشت پرده ماده است. ما 100,000 کیلومتر فاصله است بین من و شما، همون موقع وصال، وصال حقیقی رخ نمیده. پس گفت که سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. حالا نوی برای کیا میتونه حرف بزنه؟ برای کسی که اونم همین درد مبتلا شده باشه. حالا ممکنه بگن آقا همه مردم که اینجا، ولی یادشون نیست. شما یادتون نیست؟ اگه شما یادتون باشه که ما کی بودیم، کجا بودیم، آه میکشیدیم که ما کجا بودیم، ما رو بشن آوردن کجا. حالا اون وقت نگاه کنیم چه بلای سر ما آوردن. حافظ میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، ما انقدر خاطرمون عزیز بود و نازمون میچرید که میگفتیم بهش فرشته میگه درد نزن، برم سرسده نکن. بال فرشته که به اون لطافتی که میگن بهترین موسیقیه، حافظ میگه من حوصله‌اش نداشتم. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. حالا به خاطر تو ما را آوردی اینجا، ما میچینی میگیم البته، ولی ببین ما را کجا آوردی آخه، بار کنیم این چجاست، از چه فرود آمدیم، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، از چه فرود آمدیم، بار کنیم این چجاست. پس ما بریم سراغ اصل. اگر دیدی که جامعه میرقصه، جامعه که نمیرقصه، این دست و پاست که داره میرقصه، بعد در خود میره که دست و پا نگاه میکنه، دست و پا به خود تکونه میخواد، دست و پا ساکن بود، نشسته بود اونجا، ناگهان یه خبری بهش دادن، یه چیزی در روح پیدا شد که این شروع کرد این دست و پا رو تکون دادن. حتی دست و پا هم نیست، دست و پا هم آستینه، این دست تو آستینه، دست دیگر است. پنداشته ای در آستین تو دستی داری، این دست تو آستین دست دیگر است، یعنی این خود آستینه، یکی دیگه این تکون میخوره، این هم تکون میده. فرقه رقصان از تنت شد، جسم رقصنده ز جان، جان هم به خودی به وجود نمیاد، تکون نمیخوره. میگن که این چه حرفی قدما میزن که خداوند ساکنه ولی همه چیزای متحرک اون آفریده. فرست موور، حرکت با اون شروع میشه ولی خودش ساکنه. این چه قراریه که همه بیقراری ها کاری نداره، مشکلی نیست. یه آدمی بشینین، یک صاحب جمالی، دختر خاقان چین نشسته تکونم نمیخوره، تمام شهر شلوغ میشه. دختر خاقان چین بشیندن پنجره، پنجره هست، یه تکونم نمیخوره، قرار برقرار، ولی تمام شهر بیقرار میشن. آب روی او به قول مولانا آب روی همه رو میبره، زن که بعد بردیده آب از روی رخشان شما، چشم ما چرا آبرومون رفت، چرا زه همه کارم زه خودکامی به بدنامی کشید آخر. نه آن که ماندن رازی که دو سازن محمل ها. میشه که یک کسی هیچ تکون نخوره و مبدع حرکت بشه، روح همینطوره، روح شما تکون نمیخوره ولی هزار حرکت تولید میکنه در عالم، بدام همینطوره، مبدع حرکت ولی خود ساکنه، لا ساکنه سوالله. در غم ما روزها بیگاه شد. من حالا همه این ابیات نمیتونم بخونم امروز، ولی یه ابیاتی از این انتخاب میکنم، از این مقدمه. در غم ما روزها بیگاه شد، یعنی چه روزها که ما در این قصه گذروندیم، که ما این قصه خیلی قیمتیه، بهترین ندهم چنین غمی را به هزار شادمانی. هر کس که این قصه رو نداره که من باید برگردم، باید برگردم به اونجا که بودم، یعنی وقتی در دلان میگم اونم میفهمه من چی میگم، گریه میکنه. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. هر چی رفت مهم نیست، فقط اونی که نباید بره تو مرو، گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو. مردم میتونیم که سنیمون رفت، عمر رفت، جوانی، همه اینا بره، هیچ مهم نیست، در این که مبدعش موجوده. اونی که 100,000,000,000 عمر خلق میکنه، چه نگرانی تو از عمر داری؟ اون فقط نباید بره. با تو هر جز به جهان باغچه و بستان است، در خزان گر برود رونق بستان تو مرو. این حرف اونایی که فهمیدن که اون نباید بره فقط از دل ما، اون که باشه بهار هست، جوانی هست، عشق هست. حالا اگه صورت ظاهر مردم نمیتونن جوانی شما رو ببینن، مردم فقط در یک شهر، در یک دریچه بسته میتونن نگاه بکنن جوانی رو ببینن. مولانای جوان رو الان در آمریکا داره میچرخه و دلبری میکنه، بعد از هفت سال اونم از برای ترجمه، از ترجمه زبان، یا افراد یه بوی بردن از پشت دیوار که این چی بوده، یه همچین آدمی از کجا اومد این حرف رو زده. در زمین ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. حالا مولانا ماهی بوده، بقیه مردم بعضی که اصلا آب نمیخورن، اهل آب نیستن، اهل خاکن، مثل مار و مور که بیشتر خاک میخورن. بعضی که آب میخورن، من یه لیوان آب میخورن، یه لیوان آب میخورن، یا گاهی اوقاتا یه استخری شنایی میرن و دو مرتبه برمیگردن، مال خشکی هن. مولانا میگه که تو آخه این بالاخره این همه ما زاری میکنیم، این کنار تو، ما نباید وقتی بیم کنار تو، مرا اگر بنوازد دمی نگار چه باشد، میگه ما رو ببره در اون کنار چه باشد. میگه که من هزار بار تو را آوردم این کنار، بازم تو شکته میکنی. خب میگه برای ماهی هزار بار چه باشد، من که ماهی هم، مثل که تو ماهی بگی که من هزار دفعه کردم تو آب، حالا دو هفته با هر دفعه که بیاری بیرون میگم بزن تو آب. ماهی که نمیتونه قناعت بکنه به این که بگن آقا هزار دفعه من بنداختم تو بالاخره تو آب دیگه، ما از تو آب در نیارین اصلا. ماهی یعنی اونی که از آب سیر نمیشه، اصلا دریاییه، دریایی بحر عشق شو، هر چند تا در نگری کرانه پیدا نیست. مردم سه قسمت کرده مولانا، یکی اونایی که اصلا آب یعنی معنویت هیچ ارتباطی ندارن، بعضی اونایی که مختصر ارتباطی دارن، بعضی اونایی که مستقرق در اون بحر هستن. اینم باز یه داستانی از اساطیر یونان هست که اونم خیلی کمک میکنه که آدم بفهمه که ماهی کیا بودن. یه ماهیگیری بود، اونی که ماهیگیری آخرش ماهی میشه، برای اینکه آدم بالاخره دنبال ماهی که رفت، این قرآن برین اونجا ماهی صید بکنه. کسانی که میخوان ماهی گیری بکنن بیان قلابتون بندازین، قلاب راست که گفته بودیم، بندازین ماهی صید بکنین. چیست قرآن؟ حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا، از اون ماهی ها برین صید بکنین. وقت وقتی که به صید اون ماهی ها پرداختین، یه روز اون ماهی گیر که اسمش گلوکوس بود گفتش که یه نظر ماهی گرفته بود و اینا رو آورد بود چمن، چمنی بود، اولین بار بود میرفت اونجا، نمیدونست اینجا کجاست، نمیدونست که اونجا مجمع البحرینه. مجمع البحرین یه نقطه ایست که هر موجود بی جان اونجا زنده میشه و گیاه اونجا خاصیتی داره، نهر گیاه داره. این ماهی ها رو پنگ کرد بود چمن ها که یک کمی آبش بره، بعد بریزه توی توبره و ببره بازار بفروشه. یه وقتی که ماهی ها یه چکی را افتادن و مثل این که دارن رو خاک همینطور بار زدن و رفتن، رفتن و رفتن تو دریا، همین ماهی ها رفتن. خوش که این چه داستانی، این خدایان دارن میکنن، این خاصیت گیاه. گفت ببینیم شاید از این گیاه، خاصیت گیاه یه ذره از این گیاه رو عداشت گذاشت دهنش خود از اون چمن. یه وقتی که حال دیگری پیدا کرد، هر کس از این گیاه بخوره ناگهان شوق دریا بهش دست داد، من دیگه میخوام برم تو دریا و میره لب دریا و تمام وجودش شوق میشه به این که بپره تو دریا. و بعد وقتی میپره اونجا ناگهان متوجه میشه که دست و پا اونا تبدیل به دوم و ماهی میشه، خلاصه ماهی میشه. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، این که گفتم اشانتیو میده مولانا از هر چیزی، از عشق میده. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما. نخوت این چی؟ عشق که میاد دیگه نخوت در جوش، نخوت این چی هستن؟ غیبت این چی؟ چون تمام رذائل خود به خود محو میشن. خودم عاشق شد، مثل من عاشق شما بودم که دروغ که نمیتونم بهتون بگم، آزارتون که نمیتونم بکنم، خود فروشی هم میتونم بکنم، فخ فروشی نمیدونم، دریغ بکنم مالی دارم میدم به شما. وقتی هم عاشق باشه چیزی رو، تمام چیزاش خوب میشه، صفت بد دیگه برای عاشق وجود نداره. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون جالونوس ما. هر که را جامز عشقی چاک شد، اون زعیب و حس کلی پاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سائقا. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. هم اشاره به داستان حضرت عیسی که به آسمان رفت، هم حضرت موسی که وقتی خداوند تجلی کرد بر کوه شروع کرد به رقصیدن. ما وقتی میرقصیم در واقع این کوه تن که خیلی هم ثقیل و سنگینه، وقتی یه تجلی میشه بعد میگن رقص علتش چه؟ سما از کجا شروع میشه؟ سما از دیدار شروع میشه، الان چشش میفته یه تجلی باعث رقص میشه. اون رقصی که بدون تجلی هست رقص خرسه، رقص بی مقصود دارد همچه خرس، در پوست نمی گنجه و میخواد گسترش بده وجود خودش رو، میخواد اتساع وجود پیدا بکنه، دستفشانی میکنه، فضای بیشتر میخواد. یه وقتا اینقدر فضای بیشتر میخواد که میره اصلا، یعنی دیگه جا نمیگیره اصلا. یه وقت دوری میزنه به اون انزی بیشتر شاد نیست. ما نمیتونیم شادی رو تحمل کنیم اصلا. همینقدر خدا رحم کرده که نمیدن اون خبر رو. اگه اون خبر شادی آفرین رو به ما بدن، یه نفر نمیمونه روی زمین، قرار شده که من که بمونه. اگه به ما بگن که ولا تعلم و نفس ما اخفی الله من قرت و عین، اگر بگن که چی من پشت پرده برخوایم کردم، اگه بدونی که پشت پرده این رنج ها و مهنت ها چه برکاتی هست و شما کجا قراره برین، همه از شادی در چیز حضرت مولا هست، در خطبه حمام که طرفت و عینی بدنشون روحشون در بدن نمیموندستن، عرض میکردم میرم. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. نی حدیث راه مجنون می کند، حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. پر و بال ما کمند عشق اوست، موکشانش می کشد تا کوی دوست. چون نماند عشق را پروای او چو مرغی ماند بی پر وای او. اینم مکرر گفتم که مثنوی رو اصلا شما کتاب مشکلی ندونید، مثنوی در منتهای سادگی. حالا اگه یه وقت یه لغتی بس که دربارش از هیبت و عظمت صحبت کردم، مردم به خود میترسن، وگرنه همین ابیات که ما خوندیم مشکلی نداشت برای شما. حالا درست من یه توضیحاتی دادم، اون توضیحات برای اینی که شما یه مقدار حال هوای اونو پیدا کنید، وگرنه شما میفهمید که نور او در یمن و یسر و تحت و فوق، بر سر و برگردنم مانند توق. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینت قماز نبود چون بود. عشق دلش میخواد که عشق کلن چیز نداره، تحمل پنهان شدن رو نداره، عشق میخواد آشکار بکنه خودش. کردن بسی به هم مدارا، تا عشق نگرده آشکار. در عشق شکیب که کند سود، خوشید به گل نشایدن دود. چشمی به هزار چشم قماز، در پرده نهفته چون بود راز. زلفی به هزار حلقه زنجیر، دست شیفت دل شدن چه تدبیر. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینت قماز نبود چون بود. آینت کدر شده. اینجا مولانا یه بخش زیادی از مثنوی مال اینه که تو باید سیقلی کن، سیقلی کن، سیقلی. آهنی کائینه غیبی بودی، این آینه قبلا صاف بوده. ما بچه که بودیم آدم تو چهره بچه ها خدا رو میبینه، اون محبوبیت و اون صفا و اون شفافیت رو تو چهره بچه ها میبینه. بعد یواش یواش چون هنوز شفافه، یواش یواش این آینه کدر میشه، دروغ و دغل و رنگ و ریا و این چیزایی دارن پیدا میکنه، چهرش و آینه دلش تیره میشه. آهنی کائینه غیبی بودی، جمله صورتها در او مرسل شدی. خداوند رسول میفرسته، رسول صورت میفرسته تو آینه دل شما، فقط برای پیغمبر که نمیفرسته. یه صورتی میفرسته شما شب خواب میبینی، یه صورتی میفرسته صاف تو آینه دل شما، ولی آینه دل شما عشق میخواد این نشون بده، ولی قماز نیست، و نشون نمیده، خبرچینی نمی کنه. اینجا خبرچینی خوبه. آینت غماز نبود چون بود؟ آینت دانی چرا غماز نیست؟ چون که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن آن نور را ادراک کن. آینه که از زنگ آلایش جداست، پرفروغ نور خورشید خداست. هوش اگر داری جان را ره دهید، بعد از آن از عشق پا در ره نهید. حالا اینجا مولانا دعوت میکنه بعد از این مقدمه که حالا بیاین، اگر که خیلی باهوشین محرم این هوش جز بیهوش نیست. اگر خیلی باهوشین بیهوش بشین. چرا؟ برای این که بر هوشمند سلسله نه ها دست عشق. خواهی که ترک زلف یار کشی، ترک هوش کن. میخوای زلف یار بکشی، باید میگن که باید دیوانه بشی. ترک هوش بکن، میگن آقا هوش نداره، پس بیان زنجیرش کن. وقت اون زلف یار میارن میبندن. برای این محرم این هوش، یعنی این حرفا که مولانا داره میزنه، محرم این هوش جز بیهوش نیست. آدمی که هوش حواسش جمعه که خب این ابیات رو اگه ما هر چند تو یاد بگیریم کجا میتونیم مصرف بکنیم، یه دکون مثنوی فروشی داره بندازیم و بعد خلق الله رو جمع بکنیم و کلاس بذاریم و بعد این شعرها رو چند دزدی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا. اگه باهوش باشی نمیفهمی اصلا مولانا چی گفته. باید بیهوش بشی، باید خودت هم مست و مدهوش بشی. نفهمی. کسی آمده بود گفتش که آقا شما یک این شبا که صحبت میکنین شبای جمعه، یا قصد قدیم ما منزل اون شبای جمعه صحبت، یکی از عزیزان آمده بود میگفتش که شما آخه این همه مطالب متکثر و پراکنده رو میگین، یه آیه رو تعیین بکنین، مثلا بگید که من این رو آیه رو میخوام صحبت کنم و که از قبل هم یه هفته قبل بگین، بعد ما هم بریم مطالعه کنیم، بحثی بشه، گفتگو بشه. گفتم ولی من خودم نمیدونم چی میخوام بگم. هر وقت خودم فهمیدم که چی بخوام بگم به شما خبر میدم. اگر آدم حواسش جمع باشه، تمام این توصیه حافظ و سعدی و مولانا که مسجین، یعنی همین، یعنی تو این هوش و حواس نداشته باش که دائما مراقب احوالات نفس خودت باشی. اگه اینجوری باشی یه سلام به چیزم نمی کنی، پاک نمیتونی بکنی. سلام یکی رو قوی تر جواب میدی، سلامی که ضعیف تر جواب میدی، یکی میدونی اونجا پاسخ مثبتش میدی، اونجا پاسخ منفی میدی. دائما آدم هوشیار منافع باید حساب بکنه و نه شعر میفهمه فکر میکنه الان چه شعرهایی بهتر مردم مشتری داره. اگه مولانا یواشاش چیز نبود یه شعری یکی دیگر میره میخون. این است که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. بعد ما شروع میکنه داستان گفتن، حالا که و تا آخر مثنوی دیگه داستانه، داستانها یکی از یکی عمیق‌تر و ساده‌تر، خیلی ساده شروع میکنه داستان رو، یه جاهای ابیات مختصری ممکنه این نکته‌ای توش باشه که آدم میتونه با مراجعه به کتابی بفهمه. حالا من این به این مقدار بسنده میکنم، ولی این داستان‌ها تقریبا همه داستان‌ها غیر از دو سه تا شاید داستان همه رو مولانا قرض کرده از فرهنگ خودمون، از تذکرت الاولیا، از عطار، از شعرهای پیشین، از هندوستان، از کلیل و دمنه. از کلیل و دمنه، از اساطیر قدیم، از یونان، از هر چه که بوده داستانی گرفته، از زبان عوام. از کارهای عجیب مولانا اینه که مثل شکسپیر، یکی از خصوصیاتش با شکسپیر شباهت داره، بالای اینه. شکسپیر 1300 جور آدم آفریده و تو دهن اینا حرف گذاشته و این حرفا همه تناسب داره با اون آدما. یعنی خیلی مشکلات یه خود آدم فکر بکنه به عظمت این آدم پی میبره. مثلا فرض کن بقال چجوری حرف میزنه، عطار چجوری حرف میزنه، یه کنیزی که عاشق شده و روشم نمیشه، خب مقام کنیزی داره نمیتونه بیان کنه، این وقتی عاشق میشه چی باید بگه؟ یه شاهزاده وقتی عاشق میشه چی میگه؟ پادشاه چی حرف میزنه؟ نمیدونم قاضی که رشوه میگیره، قاضی که رشوه نمیگیره، اونی که صافه، اونی که پاکه، نمیدونم سربازی که پر شده از عشق به وطن و میخواد که مبارزه بکنه در راه میهنش، اون چجوری باید حرف بزنه؟ هاملتی که اومدن پدرش مادرش اومده خیانت کرده، با عموی او همدست شده و بعد پدرشو کشتن و حالا از یه طرف مهر مادری، از یه طرف تردید داره که آیا واقعا این کشته نکشته، شبه تردید و نگرانی تو ذهنش همینطور مثل لاشخور اون بالا داره پرواز میکنه و روحش تیره و کدر شده، چراغ زندگی درش خاموش شده، یعنی رو به خاموشی گذاشته، حوصله هیچ چیزی رو نداره، حتی عشق رو از خودش ترد میکنه، یک فرشته مثل اوفیلیا رو نمیتونه قدرشو بدونه، اوفیلیا هم از خود میرونه. این آدم یه مرتبه بحث میکنه که to be or not to be، آدم میبینه که درست میخوره با این آدم، به بودن یا نبودن، بحث از این است، ما باشیم یا نباشیم، اصلا چه زندگیه. خوب این قطعه رو براتون بخونم در پایان این صحبت، ترجمه خیلی آهنگین و قشنگی است از مرحوم مینوی، به بودن، چون در وزن مفاعیلون این ساخته، شکسپیرم پنتامیتره، یک وزنی هست که بهش میگن پنتامیتر که آیمبیک پنتامیتر، یعنی وزنی است که یه سیلاب ضعیف داره یه سیلاب قوی، یه سیلاب ضعیف یه سیلاب قوی، ضعیف قوی، اینطوریه. این اگه بخوایم بزنیم مثلا به این صورت در میاد، یه دونه ضعیف یه دونه قوی، اینجا تبدیل شده به وزن مفاعیلون. To be or not to be, that's the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them. با همین وزن ادامه بده میکنه. به بودن یا نبودن بحث از این است. آیا عقل را شایسته تر آن که مدام از منجنیق و تیر دوران جفاپیشه ستم بردن و یا بر روی یک دریا مصائب تیر آهختن و از راه خلاف ایام آنها را سرآوردن؟ به مردن خواب رفتن بس و بتوانی مگر گفتن که با یک خفتن تنها همه آلام قلبی و هزاران لطنه و زجر طبیعی را که جسم ما دوچارش هست پایان میتوان دادن؟ چنین انجام را باید به اخلاص آرزو کردن. به مردن خواب رفتن، خواب رفتن یحتمل هم خواب دیدن، ها همین اشکال کار ماست، همین پروا بلایا را طویل العمر میسازد، وگرنه چیز کو تن در دهد در طعن طنز دهر و آزار ستمگر، وهن اهل کبر و رنج خفت از معشوق و تمام بدی ها هم شکل جمع کرده. چیز کو تن در دهد در طعن طنز دهر و آزار ستمگر، وهن اهل کبر و رنج خفت از معشوق و سرگرداندن قانون، تجربه های دیوانی و خاری ها که دائم مستعدان صبور از هر فرومایه همی بینند، اینها جمله در حالی که هر آنی به نوک دشنه اوریان حساب خیش را صافی توان کردن، کدامین چنین در حالی که ما میتونیم با یه خنجری with a bare bodkin you can make it quite with a bare bodkin، وقتی میتونیم کار بکنیم چرا نمیکنیم؟ این سخنان درست متناسب با اون. حالا مولانا فیلسوف داره مثلا بحث میکنه، اولا وقتی که فیلسوف بحث میکنه میخواد بکوبتش، ولی حرفای اون رو خیلی قوی خوب میزن، خیلی قوی خوب. اینطوری نیست که ما معمولا وقتی یه نفر میخواد بکوبیم از سطح اول معلومه، مثلا یه نفر میخواد نقد بنویسن، میگن بله یه آقایی که معلوم نیست کجا آمده و کجا درس خونده یه مقاله‌ای نوشته، از اول که تو معلومه داری میکوبی، تو اول بگو که بله یکی از محققین معاصر مطلبی نوشته، طوری باید بنویسی که همه معتقد بشن به حرف او یا لااقل از قول اون. مولانا خیلی منصفانه، انبیا دارن با منکرین صحبت میکنن، مولانا میگن که بله این رسول از پیش خدا اومد، قوم گفتند این همه زرق است و مکر، کی خدا نایب کند از زید و بکر؟ با اینا همش حرف چیز فریب میخوای مردم فریب بدی، خداوند که نمیاد زید و بکر نایب خودش بکنه، هر رسول شاه باید جنس او خدا جنس نداره که ولم یکن له کفوا احد، که بخواد مثلا یه نفر آدم خاک رو خاکی رو بیار نایب خودش بکنه، هر رسول شاه باید جنس او، آب و گل کو خالق افلاک کو، مغز خر خوردیم تا ما چون شما پشه را داریم همراز هما، از طرف اونا خیلی قدیس صحبت میکنه، ما مغز خر نخوردیم ببینیم مذاکرات باور بکنیم اینا. نگیرد مغز ما این داستان، این مزخرف چی داری میگیم؟ بعد اون جواب میدیم، یعنی با کمال قدرت از زبان اون فیلسوف، فیلسوف همین عبده منکر، اون روشنفکر، حالا ملحد، حالا روشنفکر، معمولا روشنفکر حقیقی همیشه با ایمان بوده در عالم، ولی اون روشنفکر ملحد در اون زمان این به این قوت داره سوال میکنه. یا مثلا دیگه که میگفت عالم حادث است، حادث است این چرخ و چرخش حقش وارث است، گفت این عالم حادثه و خداوندم لله میراث سماوات. فلسفی گفت چون دانی حدوث، گفت از کجا میدونی حادثه؟ کرم کندر چوب زاید سلس ها، کی بداند چوب را وقت نهاسته که پر روز به دنیا آمدی؟ تو کی میدونی آسمان حادثه چیز نیست؟ میخوای بگی که عالم قدیمه، میخوای بگی که اونم حادثه، تو حدوثه اونو خبر میتونی که نبودی که عالم به وجود اومده باشه که بگی عالم حادثه. ادله رو خیلی محکم بیان میکنه. اگر میاد از قول یک عاشق صحبت میکنه، عاشقانه صحبت میکنه. اگر از قول یک قاضی صحبت میکنه، شبیه اون قاضی. این داستان ها به قدری پخته، سنجیده و با کلمات درست و مناسب برای همون آدم تنظیم شده که بعضی گاهی بی‌لطفی میکنن، میگن مولانا در مثنوی شاعر نبوده اصلا، برای این که مثنوی اصلا شاعرانه نیست، اغلب کلماتش خیلی کلمات پیش با افتاده است و بعدم قصه میگه، قصه اصلا نریشن، بعضی میگن نریشن is no poetry، نقل قول که یا داستان تعریف کردن که اصلا شعر نمیشه. حافظ این که شعر بودنش به اون داستان نیست، شعر بودنش به اینه که یک مطلب خیلی بلندی رو آورده متمثل کرده، متنزل کرده، آورده پایین 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 که ما بتونیم بفهمیم. شعر اصلا این، شعر یعنی اونی که اون بالاست، اون قوطیه، اون جعبه مربا که دست ما بهش نمیرسه، مولانا این آورده این پایین، گفته که تو میتونی ازش استفاده کنی، تمثیل آورده. اون داستانها تمثیله ای برادر، قصه چون پیمانه است. ولی اگه میخواست قصه معمولی بگه این به شعر میگفت یا به نثر فرق نمیکرد، اما یه قصه ایست که پشت این قصه ناگهان پرواز میکنه، میره به یه جای دیگری. انشاءالله مثنوی رو که یک جزیره ایست واقعا در این عالم برای هر خسته‌ای که بیاد اونجا و یک استراحتی بکنه و فرجه‌ای بکنه در جزیره مثنوی و تجدید قوایی بکنه و دو مرتبه برگرده به دریا که باید شنا بکنه. شلو میگه که چقدر خوب کاری کردن که خداوند یه جزیره‌ای گذاشته وسط دریا، و یعنی این شناگر بیچاره که ناچار بود هم توی یک سره بره. اینا ما هم تو که داریم شنا میکنیم خسته میشیم، بعد میگه خسته شدی بیا اینجا مثلا من خود آب بتدم، بعد میری پیش سنایی، بعد میری یه دقیقه میری تو باغ گلشن راز شیخ محمود شبستری، بعد از اونجا میری مثلا فرض کنید توی یکی از تئاترهای شکسپیر، اونجا دلت باز میشه، یه چیزایی اونجا میفهمی. ادبیات جهان هم دیگر تکمیل میکنن. این تصور نکنی که مثلا ما بالاتریم در همه چیز، اینطوری نیست. در یه زمینه‌های ادبیات ما یک اوج و پروازی داره، ولی در یه زمینه‌هایی هم ما بایستی که بریم کتابای اونا رو بخونیم. ما هیچ نوولی به خوبی همین خانم جین آستین نداریم. بهترین نوول نویسان ما که داستان نوشتن، هیچ کدومشون داستانشون به قوت داستان سنس اند سنسیبیلیتی و داستان پراید اند پرجودیس نیست. ما نوول رو اونجا باید بخونیم، شورت استوری رو اونجا باید بخونیم، نمایشنامه و تئاتر رو باید بریم اونجا یاد بگیریم، از شکسپیر گرفته تا بیاد به برنارد شاو و اسکار وایلد و اینا رو بخونیم. وقت با ادبیات که اون سگی، نه هر کدومش یه جزیره است و شما لحظه به لحظه استراحتگاهی دارید از مشکلات این عالم. بذارید با یه شعر خط بکنم. دو دست کمر کرد و بگرفت مرا دربر، زان تاج نکورویان نادر کمرم آمد. مولانا اول میاد یه کمر میبنده، اول تاج نمیذاره سر آدم، اول تاج نمیذاره بعد تاج میذاره. مولانا میگه که اون زان تاج نکورویان نادر کمر، کمر این کمر خدمت، این مدتی که خدمت بکنید بگید من میخوام خدمت بکنم در خانقاه این عالم. فکر نکن آدم باید بره اسمش توی خانقاهی بنویسه. خانقاه کل عالم خانقاه هستن. لزوم نداره توی یک چیزی قرار نگیرین، خودتون نرین به یه جایی به یک گروهی بفروشین. آزاد باشین. بند بوکسل یکی از اون ابیات اینه. بند بوکسل باش آزاد ای پسر. چند باشی بند سیم و بند زر. وقتی شما یه گروه خاصی شدین مثلا میگن چیچی اللهی میشین شما. اسم پیدا میکنین و میرین تو اون گروه. میذارنتون مثل قوطی عطاری که 50 تا قوطی داره دیدین اینا رو میکشن. یکیش میشه شنبلیله، یکیش میشه تخم گیش نیست. اینا رو میکشن، شما میشه تخم گیش نیست. ولی که میگن ایشون اینه. تو جزء این گروه. اون آقا جزء گروه نباشین شما، آزاد باشین. آزاد باشین، آدمیزاد باشین، بر روی زمین بنده باش و بر زمین رو چون سمند. نه جنازه شو که برگردن نه. مولانا میگه یه وقت خواب دیدی که گذاشتن تو تابوت میبرن، یه نفر گذاشتن تابوت میبرن، این پادشاه میشه. چرا؟ اینکه بارش رو شما مردم تو جنازه است. هر آدمی که هیچ کاری نمیکنه و همه دارن چیزش میکنن، بار اونو دارن میکشن، این جنازه است. جنازه رو میذارن رو تابوت میبرن. بنده باشو بر زمین رو چون سمند، نه جنازه شو که برگردن نه. اینی که میگه که دو دست کمر کرد و بگرفت مرا در بند. زان تاج نکورویان، یعنی اون شاه نکورویان، نادر کمرم آمد. این اروپایی هم گفتن که اگه میخوای کمربند بندی، کمربند ونوس میگن که کمربند آمازون ها بوده. آمازون ها ملکهشون زنان خیلی جنگجویی بودن که یکی از کارهای هرکول غیر از اون طویله که باید پاک میکرده، یکیش هم این بوده که باید میرفته کمربند این خانوم باز میکرده میورده. و این کمربند یه خاصیتی داشته، خاصیتی داشته و اونی که هر کس این کمربند رو میبسته، وقتی وارد مجلس میشده همه دلها همه قش و ضعف میکردن. و ونوس وقتی که میخواسته، وقتی که میخواسته دلبری بکنه، اون کمربند میارن میدن به ونوس. و ونوس این کمربند میبست و میرفته. بعضی هم که چیزم شد، اون وقتی که پاریس اومد قضاوت بکنه کی از همه زیباتر و ملکه زیبایی میخواستن انتخاب بکنن، این کمربند بسته. حالا این کمربند اروپایی ها گفتن اگر میخوایی که یک کمربند زرین خیلی قیمتی ببندی، کمر خدمت ببند، کمربندی بالاتر از این. چرا گویم که اون مرد تمام است؟ آدم کامل، زن کامل چیه؟ زن کامل میشه کمر خدمت بسته، میگه من چیکار بکنم در خانقاه این عالم، من آدم خدمت بکنم، کفشتون جفت میکنم، هر کاری بهترین کاری که میتونم بکنم اون کارو میکنم. اون وقت بعدش میگه که زن تاج نکورویان نادر کمرم آمد. بعد میگه که امروز سلیمانم، بعد اینکه خدمت رو کردم، امروز سلیمانم کنگشتری هم دادی. وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد. یعنی اگر عبادت کردی بعدن عبودیت کردی به ربوبیت میرسی. اول بندگی کن پادشاه میشی، پادشاه میشی. و بلکه ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم. وقت است که در پرم چون بال و پرم آمد. دو بیتی دو بماند اما بردن. مولانا گاهی خواهد که حرفای مخواستی بزنه قطع میکنه، قطع میکنه، یه لباب قصه بماند است و گفت ممکن نیست. نگر به دانش داوود و کوتاهی زبور. دو بیتی دو بماند اما بردن مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. میبرن یه جایی به دشون میدن، اینقدر چشو دل سیر میشه که اصلا نگاه به عرب و عجم نمیکنه. فکر میکنه مثلا این عالم کلش رو بدن یا بگیرن ازت، کل عالم رو بدن یا بگیرن برات مساوی میشه، برات مساوی میشه. یه جایی رو نشون میدن که رأیت سمه رأیت نعیم و ملکن کبیرا. سعدی هم اون عالم رو دیده که میگه که اونجا کندن نظرم هر دو جهان مختصری بود. و سلام.